توی اتاق رفتن تا 2 ساعت بعد. من انقدر وحشت کردم، اصلا تپش قلب گرفتم، گفتم خدای اینجا کجاست، حالا چی کار میکنن. بعد از 2 ساعت یک کسی اومد، یه آقای خیلی خشن بدجور، شروع کرد که به من یکی دوتا چک زد، گفت پلو مرغ 15 زاری خوردین، اینطوری خار شدین دیگه، یه چند تا فحش داد. و من اون لحظه برای اولین بار این که میگن برق از چشمش پرید، واقعا یه برقی جلوی چشم من از این چک اومد، افتادم زمین و خلاصه هیچی نگفتم، پاشدم نشستم و بعد یه ورقه آوردن، گفتن که مشخصات تو بنویس و بگو که مثلا کجا بودی و چی کار کردی اینا. نوشتم اینو، باز 1 ساعت و نیم منو تنها گذاشت، یعنی 18.5 ساعت بازجویی من طول کشید با همین زجری که به من میدادن.
دوران پرفراز و نشیب تحصیل طاهره لباف به همین جا ختم نشد. پس از اتمام دوران علوم پایه و عزیمت به تهران به عنوان یکی از دانشجویان ممتاز، دوره بالینی خودش رو در بیمارستان فیروزگر تهران گذروند. اما همچنان به دلیل فعالیت‌های انقلابی و برگزاری کلاس‌های اعتقادی در سال 1355 مجدد تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و در نهایت در سال 1357 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان پزشک عمومی فارغ التحصیل شد.
من بعد از اون دستگیری یه ترم خوندم و چون از سال سوم نفرات اولو به تهران اعزام می کردم و منم جز نفرات اول دانشگاه بودم، اومدم تهران، بقیه درسم رو در بیمارستان فیروزگر ادامه دادم، یعنی دوره بالینیم رو در بیمارستان فیروزگر گذراندم. در تهران من توی بیمارستان بودم، یکی از پزشکا که مسئول دانشجویانی بود که از اهواز اومده بود منو صدا کرد و گفت که خانم لباف، اگر شما اعلامیه رساله ای چیزی از آقای خمینی دارید، اینا رو سعی کنید که نابودش کنید و به درست بشست به طور غیر مستقیم. بعد گفت که اومدن از من راجع به تو سوال کردن. خب من فهمیدم که ساواک بوده که اومده مسئله رو پیگیری میکرد. بعد با همسرم تماس گرفتم، قرار شد که بریم این کتابا رو جا به جاش کنیم. کتابای زیادی بود، کتابای حضرت امام بود، کتابای آقای هاشم نژاد بود. رفتیم یه مقدارشو جا به جا کردیم، جاسازی کردیم، یه مقدارشو از خونه دادیم بیرون، یه شمیدون خونه یکی از دوستای آقای مهندس. و بعد از اون من کلاس داشتم، رفتم که برم خونه، دیدم که صاحب خونه ما که خانم بسیار خوب و محترم بود، اومد دم بیمارستان و گفت که ریختن اعصاب خونتون رو دیدن و یه مقدار کتاب و اینو چیزا رو برداشتن. این اطلاعی که به ما داد، ما فهمیدیم که اومدن و بالاخره این تحقیق کردن. از اونجا دیگه من و همسرم فراری شدیم، دیگه نرفتیم خونه. بعد پدرم یه بچی رو در اختیار ما گذاشتن و گفتن که شما بهتره که از ایران خارج بشید، چون بالاخره تو ایران هر جوری که باشه شما رو میگیرن و مشکل پیدا میکنه. خلاصه ما از طریق دوستان به عنوان عمره رفتیم، یه عمره رفتیم و از اونجا رفتیم مصر و از اونجا بعد رفتیم فرانسه و یه عده از دوستای آقای مهندس تو فرانسه تحصیل میکردن، مدت اونجا بودیم و بعد رفتیم انگلیس. و وقتی که برگشتیم دیگه خیلی مسائل انقلاب دیگه نزدیک شد، تو بحبوحه همون مسائل قیطریه و نماز جمعه قیطریه تا آقای مفتح داشتن و اینها بود که یادم میاد چند روز بعد از اینکه اومدیم توی نماز جمعه آقای مفتح تو نماز عید فطر شرکت کردیم و از اونجا به بعد دیگه اعتصابا شروع شد و تو اعتصابا شرکت کردیم تا انقلاب شد.
طاهره لباف در سال 1360 در رشته جراحی زنان و زایمان پذیرفته شد و در سال 64 موفق شد دانشنامه تخصصی خود رو به عنوان جراحی زنان و زایمان و نازایی از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کنه. خانم دکتر طاهره لباف که اکنون از پزشکان حاذق و یکی از سرامدترین متخصصین زنان و زایمان در کشور هستند، علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های پزشکی، 8 سال ریاست دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم را هم بر عهده داشتند و همچنان دست از فعالیت نکشیدند و در کنار طبابت به عنوان سخنران و پژوهشگر در کرسی علمی کشور فعالیت مستمر دارد.
خانم رضایی، یه اسم درست حسابی بذاری. ببین، چون اسم هم تو شخصیت فرد اثر داره، هم بعدها وقتی که صداش میکنی یاد اون کسی که به اسمش گذاشته میفته. خب خیلی مهمه. حالا برو اون صفحه 120شو بخون، بعد مذاکره میکنیم. امیر مهدی با تربت امام حسین بار می‌داریم که انشاءالله از یاوران امام زمان و محبین اهل بیت باشه.
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه می‌کند. یک انسان قبل از آن که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. خصوصیات جسمی خدای متعال در دو جنس قرار داده است که هر کدام نقشی در ادامه آفرینش، در رشد و تعالی انسان، در حرکت تاریخ بر عهده دارند و نقش زن مهمتر است. مهمترین کار انسان تداوم بخشیدن به نسل بشری است، یعنی تولید مثل. نقش زن در این کار قابل مقایسه نیست با نقش مرد. شما بانوان نخبه، دختران نخبه، جوانان نخبه، یکی از مهمترین مسئولیت هاتون امروز اینه که نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسیم کنید، برجسته کنید، روشن کنید. تربیت انسانی زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانی و اسلامی است.
دو تا از بچه هم پزشکن و همسر پسر اول من ایشون دندان پزشکه و خودش هم حافظ کل قرآنه. پسر دومم پزشکه و باز همسرش هم پزشکه و داره تخصص زنانو میخونه. پسر سومم محمد الان روحانیه که پای 16 حوزه است و مدرس حوزه است و پسر چهارمم در مقطع دکترای ارتباطات و همسرش هم داره کارشناسی ارشد مطالعات زنانو میخونه. پسر پنجمم هم مهندسی صنایع خونده و دخترم هم که بچه آخرمه در ترم ششم پزشکی داره درس میخونه.
سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم، اما جای جای این خاک مهرپرور مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دستهای توانای خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. این گونه‌اند زنان سرزمین من.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را میشنوید.
صدای همبستگی ایرانیان. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 30900
220-486-220-5009 radioiran.ir ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم می‌شنویم صحبت‌های حضرت آیت الله مظاهری را در خصوص موضوع روابط صحیح خانوادگی. ابتدا ایشان به انجام وظایف زن و مرد در خانه اشاره داشته و بهترین نوع انجام این وظایف را عمل اثر علاقه و محبت معرفی می کنند. آیت الله مظاهری در ادامه به چگونگی برخورد زن و مرد در محیط خانواده می پردازند و معتقدند اگر این برخورد با اخلاق خوش و پسندیده همراه باشد، سبب حفظ احترام افراد خانواده خواهد شد. دوستان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکل خانواده یک امر ضروری است. زن احتیاج به شوهر دارد، مرد احتیاج به زن دارد، هر دو احتیاج به اولاد دارند و بالاخره باید تشکل خانه و خانواده برقرار شود. لذا برای خاطر خدا ازدواج کنید، این را خدا دوست دارد. برای خاطر خدا این خانه را اداره کنید، این تشکل را خدا دوست دارد. برای خاطر خدا همسو همگام باشید تا این که ثواب جبهه برای شما دائما باشد. اگر این نباشد، یکی از چیزهای دیگر هست که باید روی این محرک ها صحبت کنم. یکی از چیزهایی که موجب میشد خانه بگردد، مرد برای خانه زحمت بکشد، زن برای خانه زحمت بکشد، این تشکل برقرار باشد، ترس است. ترس زن از مرد، ترس مرد از زن. بعض اوقات خانم چون از شوهرش می ترسد، خانه را خوب اداره می کند، خوب کار می کند. اما برای خاطر این که ترس دارد از زبان شوهرش، شوهر از یک آدم بد زبانیه، یا به عکس زن یک آدم بد زبانیه، بد زبانی میکنه، دیگران را به رخ او میکشه. زن از این که مبادا در میان خیشانش او را افتضاح بکند، سبوک بکند، کار خانه را خوب انجام میده. مرد برای اینکه زنش پشت سرش حرف نزنه، در میان خیشانش احترام داشته باشد، خانه را خوب اداره میکنه. شاید 150 به بالا اداره خانه این است که این در میان مردم راجع به اجرای قوانین هم همینطور است. 160-170 مردم راجع به اجرای قوانین محرکشون ترس است. مثلا آقا از چراغ قرمز نمی گذرد برای این که می بیند اگر بگذرد او را جریمه می کند. انسانیتش، نظمش، خداش، وطنش کار نمی کند، ترس کار می کند که 170 مردم بیشتر قانون را اجرا می کنند برای خاطر این که از جریمه می ترسند، از زندان می ترسند، از محاکمه می ترسند. این بدترین محرک هاست. این رو اسلام نمی خواهد. راجع به مملکت اسلام ایران نمی خواهد. دلیلش هم خیلی واضح هست. خیلی شما دیدید این که اگر یه نظامی سر چهار راه ایستاده باشد یه نظم خوبی برقرار است، اما خدا نکنه اون نظامیه نباشد، چه بی نظمی ها حتی گذشتن از چراغ قرمز. و اول مفسده ای که دارد این که اگه این ترس نباشد عمل به قانون نمی کنه. راجع به زن و شوهر هم چنینه. اگه ترس اومد در کار، زن از شوهرش ترسید، خانه رو اداره کرد، شوهر رو اداره کرد، بچه ها رو اداره کرد، خوب هم اداره کرد، خب اول مصیبتش اینه که دیگه این زحمات این مرد، زحمات این زن اجر و پاداش نداره. دیگه جهاد المرأه حسن التبعول، من کاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، ای دیگه نیست. گرچه گناه این که چرا زنداری نکردی، چرا شوهرداری نکردی، چرا بچه داری نکردی، این گناه نیست، اداره کرده. اما اون امتیازی که اسلام برای اداره خانه دارد که ثواب جهاد باشد، این ثواب جهاد دیگه نیست. این اول مصیبتشه. اما مهمتر از اینها چیز دیگری است، و اینی که خدا نکند یه خانمی بدزبان باشد، علیاذ بالله، دیگران رو به رخ شوهرش بکشد برای این که شوهرش رو محرک کند در اداره کردن خانه. خدا نکند یه مردی بدزبون باشد و اینی که با بدزبانی با زور زنش رو حاضر کند، حاضر شود برای اداره کردن خانه. خب خانه اداره می شود، اما اون بدزبانی گناهش به اندازه ای بزرگ است که عقل حیران می شود در این که گناه اینقدر بزرگ. چنانچه در خدمت به یک مسلمان همچنینه. اگر یه آقا خدمت کند به خانمش برای خاطر این که یک شیعه است، یک مسلمان است، اگر خانم خدمت کند به شوهرش برای این که یک مسلمان است، یک شیعه است، ثواب به اندازه ای بالاست که موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودند که اول خدا را راضی می کند، بعد پیغمبر را راضی می کند، مرتبه سوم ما را راضی می کند، در مرتبه چهارم این شخص را راضی می کند. و اینها یه ثوابهاییست، یه گناهانیست که ما با غفلتمون از اون می گذریم، اما ناگهان مبتلا می شیم در روز قیامت میبینیم در نامه عملمون نوشته جنگ با خدا. این تعجب میکند، جنگ با خدا یعنی چه؟ ملائکه ها بهش میفهمانند که آقا خانم جنگ با خدا اون روزی که اهانت به شوهرت کردی، اون روزی که زخم زبون به زنت زدی، جنگ با خدا کردی، در نامه عمل تو نوشته شد جنگ با خدا. این زخم زبون ها در خانه معمولا هست، یعنی مرد ببیند یک کوتاهی از زنش شده، اول کاری که میکند قطعا نظر از عصبانی شدنش زنهای دیگر را به رخ این خانم میکشند، یا اینی که خانم را در مقابل پدر و مادرش، در مقابل مهمونها سبک میکنند، یا یک کوتاهی از آقا شده باشد، اول مصیبت خانه اینش که خانم با زخم زبون زدنش، با کوچک کردن شوهرش تلافی در می آورد. این گناه خیلی بزرگ است، گناه در سرحد کفر، گناه جنگ با خداست. و من از همه مخصوصا از جوانها تقاضا دارم این روایت کوچکی که خوندم سرمشق زندگی شما باشد. متاسفانه ما در خانه بی‌ادبیم، ما در خانه اون ادب اسلامی را مراعات نمی کنیم. بالاتر از اینها اهانت کردن، بدزبانی کردن زن به مرد، مرد به زن، این فشار قلب داره. ولی آدم خوبی هم باشه، ولی این که بهشتی هم باشه، اگر بدزبون شد، زن راجع به مرد، مرد راجع به زن، هر دو راجع به بچه ها، این فشار قلب داره. و این بد اخلاقی در خانه، عصبانی شدن، فوش دادن، از ترس زن کار کردن، از ترس مرد کار کردن، از زبان یکدیگر ترسیدن، از زبان بچه، دختر، پسر، بابا بترسه، از زبان بد پدر، دختر بترسد، پسر بترسد، این فشار قبرش یا اثر وضعیش تا زبان درست نشود توبش هم همین است، توبه او هم قبول نمی شود. یعنی ولو این که بگد استغفر الله ربی و اتوب الیه، ولو راستی الان پای همین منبر ناراحت بشود توبه بکند، این توبهش نی، توبه این جور چیزها عمله. این خانم بدزبان در خانه دست از بدزبانیش برداره. بعضی از بچه ها، یعنی پسرها، دخترها، برای خاطر چهار تا اصطلاح، برای خاطر یه مدرک از دبیرستان، از دانشگاه، به اندازه مغرور شده که به مادرش بر می گردد، اونم در میان مردم. پسره برای خاطر چهار تا اصطلاح یا برای پیدا کردن یه پستی دیگه باباشو به خرج بر نمیداره. خیلی گناه بزرگه. و به همه تونم بگم آدم های بدزبون عاقبت به خیر نمیشه، و خدا نکند کسی عاقبت به خیر نشه. یه ذلت بعد عزت. پیغمبر اکرم می فرمودن شما که نمیتونی